الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم اللهم وفقنا جميع المشتغلين ارحمنا برحمتك يا ارحم. در امر نهم و آخرین امری که ایشون به عنوان مقدمه مرحوم نایمی در بحث مشتق قرار دادن، چون چند دفعه به کار بردن که مبدأ لا به شرط، مثلا مشتق به شرط شیء، اون به شرط لاست، ایشون یه توضیحی دادن که این مسئله به شرط شیء و به شرط لا در معقول در اعتبارات ماهیت مطرح شده. اون یک چیزه، یکی هم ما داریم در اینجا میخواد بگه. البته من چون تا حالا متعرض نمیشدم، سر شنگ بود چون قبول نداشتم. حالا ایشون آمدن یک شرحی دادن و فرمودن در بحث مطلق و مقید این به شرط لا و لا به شرط معنای دیگه داره. چون این مطلب یه خیلی طول کشید، انشاءالله در بحث مطلق و مقید اونجا رو متعرض میشیم. چند بار هم متعرض شد. این مطالبی که اونجا فرمودن خیلی وجه درستی نداره. لذا این امر تاسع رو که از صفحه 116 تا 118 از خود آقای مراجعه کن. بعد در صفحه 118 ثم لا فرق فی ما ذکرنا من معنی المشتق، اینم توضیح دادیم دیروز خوندیم، عبارتی که خواستیم امروز بخونیم دیروز خوندیم دیگه، احتیاج به تکرار نداره. بعد از تمام اینها وارد اقوال میشن. اذا عرفت هذه الامور فعلم، این نه تا مقدمه آوردن در بحث مشتق. بعد متعرض اقوال شدن. البته معروف و مشهور همون دو قوله، یکی این که در منقضی مجازه، یکی این که در منقضی حقیقت. عرض کردیم کسانی که گفتن در خصوص متلبس ازشون تعبیر میکنن به اخص، کسایی که گفتن برای منقضی و متلبس اعم، این قول اعم و اخص مرادشون اینه. و فکر میکنم، حالا میگم چون دیگه این ایام اینجور شده، مشکلات خاص خودمون در اون غیر از این مرضی هم که پیدا شده، فکر میکنم به معتزله، به مشهور معتزله نسبت داده شده که در خصوص متلبسه، و به اشاعره نسبت داده شده که در اعم از متلبس مانه. فکر میکنم، حالا من میگم تو ذهنم هست که مدتی نگاه کنم اقوال در سابق چون نشد، فکر میکنم این طور باشه. از اون طرف هم یک روایتی و حالا این روایت بیه این روایت از کتاب اون اخبار رضا، احتمال داره که مرحوم شیخ صدوق اصولا در اینجا قائل به اعم بوده، چون اون روایت لا ینال و عهد ظالمین رو معنا میاره ایشان از منفردات ایشان در اون اخبار رضا. در اونجا این روایت رو میاره که امام فرمودن حضرت رضا که اون دو نفر لایق منصب امامت نیستن، چون خدا فرمود لا ینال و عهد ظالمین. طبعا اهل سنت جواب دادن که در حین تلبس به منصب امامت ظالم نبودن، مراد لا ینال و عهد، همین بحث رو اونجا کشیدن. یعنی مرحوم شیخ صدوق میخوان بفرمایند که ظالم مطلقاً لا ینال و عهد الله، چه میخواد در حین عهد الله مشرک باشه، ظالم باشه. ظالمین چی آیه مبارکه با شرک لا تشرک ان الشرک لظلم عظیم، اینها مشرک بودن قبل از این مطالب. فکر میکنم مرحوم صدوق قدس الله نفسه، چون اینا مسلک اخباری داشتن، طبق این روایتی رو که در اون اخبار، البته تازگی هم باز عرض کردم مراجعه نکردم، لکن از سابق تو ذهنم هست که سندش خیلی نقی نیست، سند نقی نداره. تا حالا از مشایخ مجهولی ایشان، مشایخ مجهول یعنی دقت کنید، اینی که آقای خویی مثلا دارن که شیخو خط اجازه کافی نیست، این رو من توضیحاتش عرض کردم. این در میان اهل سنت روی شیوخ نظر داشتن، لیکن بعدها هم خب مناقشاتی شد. ما در میان شیعه اولین کسی که داریم که میگه اگر شیخ بود دیگه توثیق نمیخواد، مرحوم شهید ثانیه. این در قرن دهم مرحوم شهید ثانیشون گفت که مشایخ اجازه مستقنی از توثیق. عرض کردم این اصطلاح گذاشتن توثیقات عامه. از زمان علامه که این تقسیم شروع شد قرن هشتم، دقت میکنید، آمد یا شاش یه مشکلی که اینا باش برخورد کردن، که ما مجهول زیاد داریم نه ضعیف، و اگر مجهولم شد حدیث ضعیفه. عرض کردم ضعف حدیث علل مختلف داره، اشتباه نشه. وقتی اینا به فکر افتادن که یک راههایی پیدا کنن، یا به تعبیر خود بنده یک حوض کری درست کنن که این افراد مجهول رو تو اون حوض کر بندازن سقه بشن. این ابتدا ببینید قرن هشتم شروع شد، قرن دهم این توصیقات عامه یواش یواش وارد شد. لکن توصیقات عامه پیش ما عمدش از قرن دوازدهم توسط وحید بهبهانیه، توسط ایشان شروع شد. البته در کتاب‌های متأخر با کم و زیاد افت و خیز داشت، مثلا فرض کنید مستدرک زیاد، حاجی نوری رو این جهت زیاد، وقت توصیقات فراوانی است. آقای خویی هم خیلی هاشون مناقشه کردن، یکی دو تاش قبول کرد. یکی از اون توصیقات عامه شیخ اجازه بودن و لذا آمدن گفتن چون این طالقانی ما ایشون شیخ اجازه صدوقه، پس یک فی در وساقت ایشون. آقای خویی هم گفتن شیخ خط اجازه ملازم با توصیق نیست. عرض کردیم مشکل اساسی اینه که این شیوخ اجازه الان نحوه واحد نیستن، اشکال در سر تشخیص صغرا است. گاهی اوقات می شده که مثلا صدوق می رفته به اطراف ماوراء النهر و نمیدونم بخارا و نمیدونم، یک نفری پیدا می کرده که یک حدیثی رو وصل بکنه، ممکنه توی روستایی بوده. این شیخ خط اجازه به اندازه وصل حدیث این کفایت نمی کنه. حتی اگر گاهی اوقات صدوق توصیق بکنه کسی از نجف آمد، این احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی هست که صدوق وقتی رفته حج برگشتن در همدان احادیث ایشان نقل میکنه، میگه وکان رجلن صالحن هم خیرن پران، با اینکه ایشان توصیقش میکنه مرحوم شیخ صدوق و مشهور علمای ما هم الان ایشان توصیق. ما عرض کردیم اونجا این از من پرسید چرا شما قبول نکردیم، این آقا در همدان بوده، صدوق اهل قومه، توسط این آقا روایت علی ابن ابراهیم نقل میکنه. خیلی تعجب آورد یه بحث فهرستی که گفت اگر کسی میخواد آشنا به روایت علی ابن ابراهیم بشه خود صدوقه. ایشون در خود قوم بوده، با یک واسطه با دو واسطه آثار علی ابن ابراهیم رو نقل میتونه بکنه، چون ایشون میتونه از کلینی نقل، از پدرش نقل کنه، از علی با یک واسطه. خب چطور میشه آثار علی ابن ابراهیم رو ایشون در قوم ندیده رو در همدان؟ آدم خوبی باشه اما اشتباه کرده باشه، و این اشتباه لازمش نیست، اختلاف نسخ لازمش نیست که این آقا دروغگو باشه. پس کنه علی ابن ابراهیم در اون قول امروزی ها ویرایش اول کتابش عده از رات رو در مرحله بعدی حذف کرده، این آقا اونایی که آقا حذف کرده نگاه نکرده اون مرحله اول میشه پیشه. آه مثلا چاپ اول بوده، میدونی چاپ دوم سوم عوض میشه، یک کم و زیاد میشه. اختلاف حدیث، اختلاف نسخه کتاب هیچ وقت دلیل بر این نیست که این آقا مثلا آدم خوبی نه، آدم خوبیه، خیلی خوبیش، جای بحث هم نداره. اما فرض کن به نحوه به جاده بش رسیده. من مثال کرده این مثال هست که مرحوم شاه عباس قمی فوق العاده واقعا بین بسیار مرد متدینه، بسیار مرد بزرگوار، خیلی هم خوش شانس آثار علمیش غالبا تو حوزه ما جا افتاده که مفاتیح شد، یک عدل قرآن شده که در خونه نیست. شوخی معروف دارن که وقتی متوکل فرستاد خونه امام هادی، دل در خونه ایشان رو سجاد نشسته، فقط یک قرآن و مفاتیح هست. شما میدونیم 15 سال دیگه وفات، 14 سال دیگه وفات، 100 ساله مرحوم عاشق عباس میشه، چون 1359 وفات، یعنی 100 سال هم نشد از وفاتی. لیکن از بس جا افتاده کتاب زمان امام هادی هم مثلا تو خوده امام هادی فقط این وفاتی و قرآن. خب اما مثلا میگه شیخ در تهذیب به سند معتبر مراجعه بود، چرا؟ چون تهذیب پیششان معتبر. ببین مبانی رجالی، مبانی قواعد تحدیث یک مطلب، جلالت شأن مطلب دیگه است. با هم اشتباه ما خیال میکنیم گفتیم ایشون اشتباه کرد، یعنی مثلا ایشون ضعیف قبول نکنید، در کمال وساقت و جلالت واقعا هم، یعنی نه اینکه حالا من تعبدن عرض میکنم، بسیار مرد بزرگوار، بسیار مرد خالص مخلص. لکه خب مبانیش اینه که اگر در تهذیب حجت، اگر در کافی مبانی غیر از مراعات قواعد تحدیث، غیر از این است که خدای نکرده آدم بسیار خوبیه، اما پس خون به نحو وجاده از علی ابن ابراهیم دیده. ما عادتا اینطور هستیم که اگر شما در قوم هستید، قوم برای تنقیح آثار علی ابن ابراهیم از همدان بهتره، ولی اون آدم بسیار آدم خوبیه. در خوبی اون بحث نداریم، بحث در سر قبول احادیث علی ابن ابراهیم. اما بعدی چه بخونی حالا این کمه اون خارج شده.
قال حدثنا ابو احمد قاسم بن محمد بن علی هارونی
نمیشناسیم بفرم.
حدثنا ابو حامد عمران بن
اخی گاهی اوقات مرحوم صدوق حدیثی رو میدونه مخصن از سنی، مرحوم صدوق احادیث اهل سنت رو زیاد داره، کلینی نسبتاً کمتر، شیخ طوسی بیشتر و بیشتر از همشون صدوق. اینم صدایش اینه که صدوق روایت اینا رو در مصنفاتش آورده، تو علل و عیون اخبار رضا و خصال و دقت کنه، چون اینجور کتاب ها داره، چون کتاب کافی و فقید گزینشی هستن، تحضیح مال اخبار عمالی داره، چرا عمالی شیخ طوسی هم از اهل سنت، لکن من حیث المجموع از آثار اهل سنت از کردم یکی از کارهایی که الان باید خیلی روش در این مجامع حدیثی مثل جامع الاحادیث روش کار بشه، صدوق روایات زیادی داره که در مصادر اهل سنت الان موجوده، هم سندن هم متنن با اونا مخالفه، هم سندن و هم متنن، و بعضی هاش در بخاری موجوده که ایشون از راه بخاری نقل میکنه، با اونم مختلف. وقتی اینا الان چاپ میشه تو جامع الاحادیث اهل سنت نگاه میکنن، خب واقعا به ما میخندن که اینا حدیث شناس نیستن. خب این حدیث ریشه داره تو کتب اهل سنت، رجالش معروفه، متنش معروفه، خصوصیاتش موجوده. یکی از اقتضاعات همین جامع احادیث که ما الان بخوایم به وسائل این است که این قسمتایی که صدوق یا قسمت هایی که شیخ طوسی و حتی کلینی از عامه نقل کرده به مصادر عامه مراجعه بشه و سندن و چون اصلا گاهی سندها عجب و غریبه، متن خراب کردن، سندن و متن در اونجا ایشون گاهی اوقات از همین راه مثلا نقل میکنه حدیث رو، نه اینکه حالا ایشون شیخ حدیث رو. لذا شیوخ مرحوم صدوق درجات مختلف دارن، عده از مشایخ ایشان را اصلا کلن نمیشناسیم، یعنی اینقدر نمیشناسیم که شبهه داریم مثلا وجود خارجی نداشته باشه، اینقدر مجهول، نه در کتب اهل سنت، نه در کتب اهل شیعه، نه در روایات، هیچ اسم اینا کلا نیامده. بعدش هم مال مرو و بخارا و اون قسمتایی که دور از آبادی بودن، لذا مشایخ ایشان شاید درجه یک و دو و سه، مثل پدرش هست، مثل مرحوم ابن ولید هست که در درجات اول وساقت و جلالت قدرن، و اینایی هست اینا غالبا سه و چهارن، از اینا عقبتر داره به اصطلاح بفرمه، در یکی داره که لم ارعن صدمه ناسیبی تر از این من نگیدم، خودش میگذارد چون روایت، چون میگه حتی کانی اقول اللهم صلی علی محمد فردن که آل داخل نشد، میگه من از این بلکه چون در مده اهل بیت ازش نقل کرده، حالا استادش هم هست، شیخش هم هست، این قرض این که ایشون درجات مختلف داره. بله اگر کسی واقعا به عنوان شیخ حدیث شناخته شد انصافا توثیق نمیخواد، این مطلبی رو که شهید ثانی فرمودن این مطلب رو روشنه. مثلا بعضی ها مرحوم نجاشی میگه روانه شیوخ اصحابنا، کسی که نجاشی بگه شیوخ اصحابنا این توثیق نمیخواد، این مثل این که میگن مثلا مراجع موجود توثیق میخواد، خب مرجع که دیگه توثیق ثابت بشه، مرجعیتش دیگه توثیق نمیخواد. ما یک مشکلی که داریم این است که اینی که مرحوم شهید، چون بعد از شهید عرض کردم عده از اینایی که مخصوصا مثل اخباری ها آمدن گفتن اینا مشایخ حدیث، اینا مشایخ، عرض کردم خدمتون 200 نزدیک 240 250 تا استاد برای صدوق در مقدمه معانی الاخبار مرحوم آقای ربانی جمع آوری کرده، البته عده از اون اسامی مکرره ایشون متنبه نشدن و غیر از اونها هم داره، یعنی هنوز بیش از اون عدده که ایشان، خب تعجب آوره از این 240 تا حدود 7 تا 8 تاشون از مشایخ هم، مشایخ بزرگ هم مثل ابن الولید، حدود 15 تا 20 تاشون میشه توثیق کرد، توثیق دارن اونا اجلا، خب عدد خیلی زیاده، یعنی از 7-8 تا 240 تا. یکی از راههایی که میشه الان روش حساب کرد همینه، نسبت خیلی بالاست دقیقا. حالا ما در ابن ابی عمر عده از مشایخ داریم اما مجاهیلیشان عده معدودی هست، اما در صدوق امر به عکس، مشایخ مجهولیشان فوق العاده زیاده، نه این که کم زیاده، لذا این که مجرد این که شیخ صدوق باشه نه. بعد بفرمایید.
حضرت حسن بن قاسم الرحمان قال حدثنا القاسم بن مسلم عن اخيه عبدالعزيز بن مسلم قال كنا في ايام علي بن مسرز عليه السلام بمكه استمعنا في مسجد جامع وفي يوم الجمعة يعني حديثش مفسر قسمت دویان العهد الظالمی رو بخوام عرض کنم. قوال عز و جل اینی جایی که لناس امام و قوال الخلیل علیه السلام سرورن به خواب امین زوریتی قال الله عز و جل لا ینال العهد الظالمی فعبتر از حاضر آیه امامت و کل ظالمن الا یوم القیامت اصرارن استفن.
برازم احتمال داره چون صدوق این رو آورده، یه احتمال داره که این منشأ این تصور شده باشه که صدوق قائل به عمه، چون خب اهل سنت اشکالش اینه که اینا در حین امامت به اصطلاح ظالم نبوده. حالا این چون این بحث رو بعد مرحوم ناینی هم داره رضوان الله تعالی در کتاب در کتاب اصحاب اومده. اولا عرض کردم سند انصافا که خیلی ابهام های عجیب و غریب داره، با قطع نظر از سند روایت حالا معنای آیه مبارکه و انطباقش رو انشاءالله بعد عرض میکنم.
بر اساس مبنای خودش گفتند یا بر اساس مبنای
اهل سنت؟ اصولا اجمالا انسان احساس میکنه مکتب صدوق در خبر خیلی به اشاعره نزدیکتره به خلاف مکتب قم که به معتزله نزدیکتره. البته اینا اهل سنت در این کتاب میزان الاعتدال یادم رفت حالا در ترجمه کیه مال ذهبی و من حدود سن سلاسمت و سبعین نگاه کنید عبارت سلاس تقارب و رفض و ولی اعتزال، این از زمان شیخ مفید میگه از سال 370 معتزله با رافضه نزدیک شدن، تقارب و رفض و ولی اعتزال. ولی در یک جایی دیگه دارم اونم یادم رفض ترجمه کیه میگه رومیه بالاخوین الکز و رفض. ایشون اتهام دو تا اتهام داره که مثل برادرانه، که این که شیعه هست که این که دروگو هست دروگ گفتن و با رافضی بودن اخوه این داره رومیه بلاخر علای حالن از حدود البته قدرت سیاسی هم بود از حدود سالهای 370. البته این هست که زیدی ها که قبلا بیشتر در کوفه جنبه های حدیثی خوبی دارن با آمدن آل بوه اینا هم تدریجا به بغداد آمدن و زیدی ها با اعتزال خیلی نزدیکن. اصلا عده از بزرگان معتزله شاگرد زیدی ها هستن، خودش ابن ابوالحدید شاگرد ابو جعفر نقیبه که زیدیه، تا زمان سقوط بنی عباس حدود سالهای 650-60 دیگه زیدیه از طرف بغداد هم میرن به طرف یمن، دیگه نقش چندانی در دنیای اسلام ندارن، منعزل میشن در یک گوشه قرار میگیرن. تقریبا اینی که سر این که الان خیلی نقش در دنیا اسلام نداره مالینه، اما تا سالهای 300-350 نقش خوبی در حدیث داشتن، در کوفه بودن، با آمدن آل بویه تدریجا به بغداد آمدن و در اینجا نقش خوبی در کلام دارن و خصوصا اینها خیلی نزدیکن به معتزله، انصافا نزدیک اینها به معتزله بیشتره.
سبعین و سلاس
مهر
از
زمان
ها
تصاد و قررش و رتزار در سال 307 در ترجمه کیه میگین؟
ابن عیسی رومانی.
آه رومانی مر علا ای حاله ایشون این تقاره و رفض و علی اعتزال ایشان اجمالا درسته از زمان شیخ مپیده، ایشان متوفای 413. بعدی بحث بعدی که شد اینجا ایشون داره قوانینم داره اقوال دیگری هم، پس دو قول اساسی بوده اما از متلبس همون قضیه خصوص متلبس، این دو قول اساسی، اما اقوال دیگر هم هست که ایشون نقل کرده، تفصیل بین اسم فاعل و مفعول، تفصیل بین مبدا از ملکات باشه، تفصیل بین متعدی و ضارب کضارب و غیره الی آخره، عده از تفاصیل رو نقل میکنه. مرحوم ناینی تحلیلی که از این تفاصیل میگه، ایشون میخواد یه مطلب بگه، بحث ما بحث تشخیص معنای هیئته. در این تشخیص معنای هیئت این که فاعل باشه، مفعول باشه، ضارب باشه، عالم باشه، لازم باشه، متعدی باشه، ملک، این در اینا فرقی نمی‌کنه. چیزی که فرق می‌کرد چون مبادی مختلف بود، مثلا فرق می‌کنه فلانی بقال آج رفت تو خونه چیزه بازن و بچهش بازن بگیم بقال، اون که تو دکان نیست، چرا؟ چون حرفه بود. اگر این کار رو ول میکرد میرفت کار دیگه انتخاب میکرد اون وقت انقضا بود، یعنی مشکل این شد که انقضا روشن نشد. خیال کردن این آقا تو دکان بوده، بقال بود، حالا شبانه تو خونه پیش زن بچه، پس بقال نیست، معذالک بهش میگم بقال. پس اگر حرفه بود، حرفه صدق میکنه ولو منقضی باشه. دقت کن، فکر کردن حرفه صدق میکنه ولو منقضی باشه. این آقا مجتهد بود، حالا تصادفا مثلا فرض کن بیهوشش کردن برای اینکه عمل جراحی کنن، 3-4 روز بیهوش بود، حالا که مجتهد هست بیهوشه که شعور، پس الان هم هنوز ما اونو مجتهد، بعدم بیهوشون مجتهده. بعضی از بزرگان رو نقل میکردن که مثلا عمل جراحی کردن بعد از بیهوش آنن، اول گفتن وکلا خودمون رو نصف کردیم، خیال کردن مثلا این مدتی که بیهوش بودن وکلا عزل شدن، دو مرتبه وکلا رو به جدید نصف، دقت کرد. اینا خیال کردن حالا که بیهوش شد پس انقضا انحال مبده، یا این ملکه عدالت، ملکه عدالت رو داره اما یه گناه کبیره پس اون غیبت انجام داد، اما ملکه از بین نرفته، خب توبه کرد. این تفاوت، این مرحوم ناینی هم 3-4-7-8 سطح نوشته، این مطلب در قوانین ما آمده، یعنی این که اقوال درست شد این نه به خاطر اون نکته باشه که وضع هیئت در لغت عرب چیه، دقت کردین نکتهش این بود که انقضا چیه و تلبس چیه، این نکته دقت هم نکته مال این جهت بود، و الا پس ملکه اجتهاد از بین رفت، ملکه عدالت از بین رفت، میشه انقضا. اما اگر یک گناه کبیر انجام داد ملکه از بین نمیره، هنوز عادله، مخصوصا با توبه کردن. دقت فرمودید؟ این مطلب رو مرحوم آیه ناینی قدس الله سره توضیح دادن، درست هم هست، مطلبشون درسته. این که کجا تلبسه و کجا انقضاءه اینا فرق میکنه، اما نکته فنی مخصوصا رو اون توضیحاتی که عرض کردیم برای تشخیص وضع موضوع لحن و تشخیص موضوع لحن هیئت، اون این نکات فنی فرقی نداره. بعد در صفحه 120 میبه ولی اقوام موضوع لخصوص المتلبس، حق این است که مشتق وضع شده برای خصوص متلبس نه برای اعم از متلبس همان.
تلبس توضیح ندادن که
تلبس
خودش محل
نزاعه، تلبس خب مواردش فرق میکنه، انقضا هم مواردش فرق میکنه. بعد این بحث فنی نداره. بله، اولین مطلبی که ایشون فرمودن خصوص المتلبس یه مطلب واضحیه به نظر من. اصولا وقتی ضارب میگن به لحاظ ضرب نگاه میکنه، ضارب میگه وقتی که الان ضارب دباشه دیگه نمیگن ضارب، مگر به علاقه ماکان و اولای یا به حساب مجازن به کار ببرن، و الا به او گفته نمیشه ضارب یا عالم، حالا نسیان پیدا کرده یا عالم گفته نمیشه. بعد یه بحث دیگری البته این هست که گاهی بعضی از افراد که حالا آدم تقلیدشون میکنه و الان اون حالت علم رفته، تذکر رفته، نسیان، ببینید اون مال آثار دیگریه، یعنی الان با اون نمیشه گفت مجتهد، با اون نمیشه گفت عالم، چون نسیان پیدا کرد. لکن این که آیا بشه به تقلید او باقی بود یا نه، اون بحث دیگر، اشتباه نشه، دقت کردین، خلط نشه بگیم چون به تقلید او میشه باقی بود پس برای عمه، پس منقضی هم بهش میگم، نه به منقضی نمیشه گفت مجتهد، اون مجتهد نیست، اون نسیان پیدا کرده. بحث دیگری است، چون علم مال با قول خودشون خواص جسم انسان نیست، مال اون حالت نفس و ادراکات نفسی و عقلانی اونه، لذا اصحاب ما میگن اگر دعوای اجماع نبود که تقلید میت نمیشه کرد، میت هم میشه تقلید کرد، اما در این جاهای اجماع قائم نیست که تقلید، این عالم بوده در حال علم کتاب نوشته، ارزش علم به این حالت نسیان او نیست. شما کتاب های شیخ رئیس هم مراجعه میکنین، 1000 سال هم ازش گذشته، بحث سره، ولذا میگن اگر ما بودیم و مقتضی قاعده تقلید میت هم ابتدا جایز بود، فرق نمیکنه، چون نکته علم نه نکته حیات و موت و این مسائل، و لکن چون اجماع قائم شده، البته این اجماع از زمانهای متأخر اقامه شده، به نظر من اولین مدعی اجماع یا جامع مقاصد یا صاحب معالم، این که اجماع هست که باید مرجع تقلید حی باشه و ابتداعا به میت نمیشه مراجعه کرد، البته ما توضیحات مفصلی هستن لاجش اینجا نیست، این اجماع رو، اما این که حالا بیحال شده یا فراموشی پیدا کرده، گفتن چون اجماع در اینجا نیست میشه با سر تقلید، این نیست که مثلا بگیم عنوان مجتهد صدق میکنه ولو الان نسیان داره، دقت فرمودید؟ بله،
ابتدا
نسیان از کسی که نسیان داره.
نه اون نمیشه، دلیل نداره.
فرقش با میت چیه؟
بله میگم این چون اینجا چون باز دلیل نه، یعنی روشن نیست، اما اونجا مونده. ولذا مثلا اگر میت اعلم باشه مثل آقای خویی موازنه، حتما باید بمانه به تقلید ایشان، واجب است بقا به تقلید میت، چون اون نکته واضحی نداره. حالا به هر حال باید بحث تقلید قرض هم یک نکته بود. بعضی موارد اگر خصوصیاتی هست، مال خصوصات مورده، این بحث با بحث کبروی ما ربطی نداره. و اما اینکه ایشون فرموده برای خصوص متلبس مطلب واضحه، به قول آقای خویی فرمودن به اینکه این مطلب من الواضحات، اصلا بحث مشتق اون از زوائد اینکه مستواضحه که برای خصوص متلبس است و به منقضی گفته نمیشه، به غیر متلبس هم گفته نمیشه مثل که در استقبال باشه. لکن مرحوم ناینی مفصلن اینجا بحث رو بردن رو مسئله بساطت مشتق و ترکیب مشتق، که حالا بعد لاقل یه مقدار عبارتیشون رو میخونیم. یه نکته ای راجع به خود کتاب میخواستم عرض کنم. این در صفحه 120 ایشون نوشته و یدل علی المختار امورون، چند تا امر یعنی چند تا دلیل ایشان بر این مطلب اقامه فرموده. بعد همونه الاول، شما تا آخر بحث ایشان، بله ایشون در صفحه 124 ادله قائلین به ائمه داره، تا آخر این بحث نگاه بکنین ثانی و ثالث نداره. حالا حتی مقرر حواسش نبوده یا چاپونه اشتباه کرده، از این که الاول آورده و یدل علی المختار امور، ثانی و ثالث و اینا دیگه نیورده. عادتا یک خللی پیدا شد، من این خللش اول بود. ایشون در صفحه 122 در نیمه های صفحه بعد میفرمون ولا جمله به جمله لا محیص عن القول به وضع المشتق خصوص المتلبس ولا یمکن عقلن، عقلن یمکن آن از بحث لغویه، ولا یمکن عقلن ان یکون موضوعن للعام. حالا این عقلی ایشون چه ارز کنه. بعد میگه هادا مضافن الى وجود علائم الحقیقت والمعنی، این دومه. کلمه دوم رو اگه حالا خواستن بنویسن تو نسخه خودشون، اون الاول بود، اینجا از ثانی بنویسن. معلوم شد هادا مضافن الى وجود علائم الحقیقت والمجاز فی المقام، بعد تمسک به تبادر و صحت سلب کردن. اگه تبادر و صحت سلب دوتا بدونیم دوم و سوم میشه. اگر تبادر و سعد سعد همطور که بنده عرض کردم یکیه، این دلیل دوم ایشان میشه. قرض هم چون شما ممکن است مطالعه بکنید بگید آقا اسانی نیامدیم، اول دومش اینه که ای کاش لفظ اسانی اردود که عبارت کتاب منسجم باشه. بعد ایشان در اواخر هم ایشان یک وجه دیگری ذکر، من چون دیدم در حال آخر وقت نمیتونم پیداش بکنم، یک وجه دیگری هم وجه سومی رو هم یا چهارمی رو هم بعد نقل میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.